به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. وزیر خارجه آمریکا می‌گوید تعهدی آهنین به حفظ امنیت اسرائیل برای دارد. معنای این حرف برای جمهوری اسلامی چیست؟ بن‌بست هسته‌ای کنونین چه آثاری بر تصمیم‌های اسرائیل می‌گذارد و این کشور چه امکاناتی برای مقابله با جمهوری اسلامی دارد؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر به اسرائیل گفت ایالات متحده به حفظ امنیت اسرائیل تعهد آهنین دارد. آنتونی بلینکن از شدت گرفتن رایزنی‌های آمریکا برای مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی گفت. بنیامین نتانیاهو هم گفته که اسرائیل مصمم است تا هر چه در توان دارد برای جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای به کار گیرد. این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تبدیل به معضلی برای امنیت جهانی شده و مذاکرات در این باره به بن‌بست خورده. از سوی دیگر سرکوب خونین مردم چهره ای عریان از ماهیت جمهوری اسلامی به نمایش گذاشته و صادر کردن پهپاد به روسیه در تجاوز مسکو به خاک اوکراین بسیاری از معادلات سیاسی با تهران را تغییر داد. اسرائیل برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای چه راهکارهایی دارد و آیا ایالات متحده در عمل با اسرائیل همکاری می‌کند؟ همراهیم با دو مهمان در بخش اول. دو بخش خواهد داشت این برنامه که با دو مهمان در هر بخش صحبت خواهیم کرد. در بخش اول بن سبسی، پژوهشگر مسائل اسرائیل و ایران، و هوشنگ حسریاری، تحلیلگر امور سیاسی و نظامی صحبت خواهند کرد. و در ادامه همراه خواهیم شد با مناشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه، و جلیل روشندر، استاد علوم سیاسی. در ابتدای صحبت با آقای بن سبسی صحبت رو شروع می‌کنیم. آقای بن سبسی، شما چگونه می‌بینید و به نظر شما عملاً آمریکا تا چه حد حاضره که با اسرائیل همکاری بکنه در زمینه مسائلی که اسرائیل اون رو خطر تلقی میکنه؟
با سلام و شب بخیر به شما و بینندگان و همکاران که هستن در این برنامه. ببینین، در لابلای این حرفایی که شما خودتون الان از صحبتهای آقای بلینکن یا آقای نتانیاهو آوردین، میشه به چند نکته اشاره کرد. طرز دید و دیدن ادامه بقای اسرائیل برای این دو خیلی فرق داره. مثلا آقای بلینکن گفته ما تعهد داریم برای ادامه وجود اسرائیل، بقای اسرائیل، در حالی که اسرائیل فقط بقا نمیخواد، میخواد در این منطقه رشد داشته باشه و پیشرفت داشته باشه. و آقای نتانیاهو میخواد در واقع جلوگیری کنه. آقای نتانیاهو که فرقی نداره، هر دولتی در اسرائیل بیاد همون سیاست ها رو دنبال میکنه. پس ما میتونیم از روی این مثلا برگردیم باز به عقب، مثلا جنگ اکتبر 73 اسرائیل رو به یاد بیاریم که خیلی طول کشید، حدود 2 هفته طول کشید تا مثلا آمریکا قطار سلاح برای اسرائیل فرستاد و یک مقدار گذاشت که اسرائیل خودش تنها کارها رو پیش ببره. و وقتی واقعا کارها به جای باریک کشید برای اسرائیل، اون وقت آمریکا وارد عمل و کمک شد، و نه کمک که نقش فعالی داشت در جبهه، بلکه فقط کمک‌های نظامی برای فرستادن سلاح. ما امروز همین رو هم در اوکراین هم می‌بینیم. اینها فقط سلاح می‌فرستن، خودشون دخالت فعال ندارن. ولی اسرائیل چون در این منطقه زندگی میکنه، پس مجبوره که خودش گاهی وقتها دخالت بکنه. ما میبینیم عملیات های انجام میشه که به اسرائیل نسبت داده میشه، چه در این عملیاتی که در اصفهان بود، چه عملیات های در گذشته، کشته شدن دانشمندان هسته‌ای و غیره. اینها چیزهایی هست که اسرائیل نمیتونه ازشون بگذره، و در واقع اینها عملیات های ممانعتی هست برای اون روزی که ایران، رژیم ایران، نرسه به اون مرحله که واقعا برسیم به جنگ تمام عیار. پس الان سعی میکنه اسرائیل با پوانهای کوچیک مسئله رو جلو ببره تا اینکه به اون جنگ تمام عیار اصلا نرسیم، چون مقابله این دو طرف
یک کشور داره واقعا اسرائیل در این شرایط که مانع برنامه اتمی جمهوری اسلامی بشه، در حدی که جمهوری اسلامی نتونه به بمب هسته‌ای که دنبالش سالیان سال تلاش کرده، این همه هزینه داده براش برسه.
این هم بخشی از همون مسئله ممانعت هست، و اسرائیل نمیخواد به اون مرحله برسه که واقعا وارد جنگ تمام عیار بشه. ولی از نظر توانایی، تواناییش رو داره. اسکادران های هوایی اسرائیل، هواپیماهایی که در سالهای اخیر خریداری شده برای رسیدن به مسافت های خیلی دور، ما میتونیم باز به یاد بیاریم زدن کوره اتمی عراق رو که هواپیماهای اسرائیل رفتن تا اونجا و برگشتن سال 81 و الان اون توانایی‌ها خیلی بیشتر پیشرفت کرده. پس در داشتن توانایی شکی نیست، ولی آیا اسرائیل میخواد از این توانایی‌ها استفاده کنه؟ من فکر نمی‌کنم و خیلی از مفسرین فکر نمی‌کنن، چون اون روز قیامتی که در اینجا به وجود بیاد و حزب الله و حماس هم برای ایران وارد عمل بشن، این چیزی که اسرائیل واقعا نمیخواد.
آقای بن سبتی، برمیگردم خدمت شما. آقای حسنیاری، شما چگونه میبینید؟ آقای بن سبتی از یک سبت یه طرف میگن که اسرائیل نمیخواد که جمهوری اسلامی به بمب اتم دست پیدا بکنه، در سوی دیگر معلوم نیست که تا چه حد وارد گزینه نظامی میشه برای مانع شدن از دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتمی. در وضعیت فعلی که نه معلوم هست که مذاکرات به جایی میرسه، نه دیپلماسی مشخصه که میتونه پیش بره، وضعیت تغییر کرده، علاقه طرفین برای گفتگو متفاوت شده، خیزش انقلابی رو داشتیم، معادلات اوکراین رو داشتیم، همونطور که در ابتدای برنامه اعلام کردم، توی یه همچین وضعیتی چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ اصولا اسرائیل چه راههایی داره برای اینکه مانع دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتم بشه؟ آیا اصلا میتونه؟
ببینید، با درود به شما و ملت پیروز ایران و مهمان عزیزتون. ببینید، اگر نگاه بکنیم به اون چی که اسرائیل در طی سالهای گذشته انجام داده، عملیاتی که در خاک جمهوری اسلامی انجام داده، در بیرون از مرزهای ایران انجام داده علیه جمهوری اسلامی، به این نتیجه میرسیم که اسرائیل به واقع حاضر نیست به هیچ روی این موقعیت رو برای جمهوری اسلامی فراهم بکنه و یا اینکه ساکت بنشینه تا که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. به همین خاطر هست که مسئله برای اسرائیل و یک مسئله حیاتی است، به خاطر اینکه اسرائیل از نظر مساحت کوچک است، از نظر جمعیت کوچک است، که جمعیت فشرده است و کافی است که چند موشک مؤثر از جانب جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل اصابت بکنن که ضایعات بزرگی به بار خواهند آورد. و به همین خاطر هست، به اعتقاد من، اون چیزی که اسرائیل تا به حال انجام داده اینها حملات پیشگیرانه است. اسرائیل در این زمینه بسیار بسیار پیشرفته است، سوابق بسیار زیادی داره در جنگ با کشورهای عربی. تمامی جنگ‌هایی که اسرائیل با کشورهای عربی داشته، همیشه به جز جنگ 1973 که مهمان محترمتون اشاره کردن، در تمامی اون جنگ‌ها اسرائیل پیشدست بوده، حملات پیشگیرانه انجام داده و در مورد جمهوری اسلامی هم تا به حال این کارو کرده. ضرباتی که بر پیکره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی زده، موشکی ایرانی زده و همینطور کسانی رو که دخیل بودن، افرادی رو که دخیل بودن در این برنامه‌ها، چه در داخل و چه در خارج، از بین برده. بنابراین این یک قسمت از کاری است که اسرائیل انجام داده و میده. قسمت دیگر این هست که اگر از دید اسرائیل جمهوری اسلامی به مرحله نزدیک بشه، به اصطلاح به مرحله بی بازگشت و دستیابی به سلاح اتمی، به اعتقاد من در چنین حالتی اسرائیل هرگز درنگ نخواهد کرد با یا بدون آمریکا به خاک جمهوری، به خاک ایران و علیه جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد با تمام توانایی‌های نظامی که در دست داره. ببینید، اسرائیل تنها است در منطقه خاورمیانه که دارای تعداد نسبتاً زیادی بمب اتمی است و اگر که اسرائیل ایران رو در شرایطی ببینه که قادر خواهد بود اسرائیل رو از بین ببره و یا اینکه ضربات بسیار مهلکی بر پیکره این کشور وارد بکنه، شک نخواهیم کرد که جو اسرائیل از بمب اتمی هم استفاده خواهد کرد.
الان توازن نظامی رو اگر بخوایم در نظر بگیریم در منطقه، هر کدوم چه توانایی هایی دارن؟ این نقطه بی بازگشتی که دارید ازش صحبت میکنید، اسرائیل سالهاست که داره راجع به برنامه اتمی جمهوری اسلامی صحبت میکنه، کما بیش حملاتی انجام شده. میدونیم که به هر حال کارشناسان در واقع اسرائیل رو پشت این حملات دونستن، از نفوذ بسیار بالای نیروهای مشروطه در ایران و در بدنه خود سپاه پاسداران خبر دادیم، خبرهای زیادی در این باره منتشر شده. تو یک همچین وضعیتی احتمال درگیری نظامی که خارج از کنترل جمهوری اسلامی باشه چقدر زیاده؟ اصولا در وضعیت فعلی کی کجا ایستاده؟ این تعهد آهنین آمریکا برای اسرائیل به چه معنیه؟
بله، شما به چند مورد بسیار مهم رو پیش کشیدید. یکی این که در مورد توان نظامی دو طرف، اگر که به صرفاً به ارقام نگاه بکنیم، به تعداد مثلا جنگنده هایی که هر یک از این دو کشور در اختیار دارن نگاه بکنیم، تفاوت بسیار فاحشی هم در زمینه کیفی و هم کمی میبینیم. اسرائیل در وضعیت بسیار بسیار مناسبی قرار داره. در مورد یا تولید تسلیحات نظامی، اسرائیل کشور صادرکننده است که حتی به آمریکا تسلیحاتی رو و یا اینکه بعضی از قطعات مهم رو صادر میکنه. در این زمینه خب به شکی نیست جمهوری اسلامی در وضعیت نامناسبی قرار داره، از این جهت به خاطر عدم دسترسی به بازار تسلیحات یا خب به سیاست خارجی و داخلی بسیار غلط جمهوری اسلامی. مسئله دیگری که شما اشاره کردین حمایت آمریکا از اسرائیل است. ببینید این حمایت برمیگرده به فردای جنگ دوم جهانی و زمانی که طی جنگ دولت آمریکا از پذیرش تعدادی از پناهندگان یهودی خودداری کرد و از اون زمان به نوعی می شود گفت که یک احساس گناهی در بین رهبران آمریکا وجود داشته که اسرائیل توانسته به خوبی از این مسئله بهره برداری بکنه و امروز به مرحله رسیده که به قول شما از حمایت آهنی صحبت میشه. بنابراین
چقدر در عمل عملی است؟ به دلیلی که شما حرفای زد و نقیض میشنوید، از یک طرف مالی داره در مورد برجام حرف میزنه، در سوی دیگر بلینکن داره از تعهد آهنین حرف میزنه و میدونیم که اگر احیای برجام با شرایطی که در موردش صحبت شده قرار باشه اصلا برگرده، بعضی ها که اصلا حرف از مردن برجام میزنند، ولی اگر برگرده باز هم به جمهوری اسلامی اجازه خواهد داد که تحریم های موشکیش عملا برطرف بشه در اکتبر 2023 که همین چند ماه آخر خواهد بود. این به طور معنیداری همونطور که اشاره شد در صحبت، حملات موشکی جمهوری اسلامی برای اسرائیل میتونه خطرناک باشه. بماند که حالا گنبد آهنین دارند تا حد زیادی میتونن جلوی حملات رو بگیرن، ولی به هر حال خطره. تو یک همچین وضعیتی معادلات چه تغییری میکنه واقعا؟ چقدر حرف چقدر عمله؟
ببینید اگر که یک وقتی این برجام دوباره زنده بشه، ادامه حیات بده و بعد به مرحله امضا و عمل برسه، به نظر من در اون شرایط آمریکا به طور قطع دخالت‌های بسیار بسیار جدی خواهد کرد و در مورد این برنامه موشکی جمهوری اسلامی و برنامه‌های ایزایی که جمهوری اسلامی در منطقه داره، به اینها به طور جدی توجه خواهد شد. ولی اون چیزی که مهم هست این است که به نظر من حتی اگر که برجام به نتیجه برسه، معناش این نیست که جمهوری اسلامی در فردای برجام توان این رو خواهد داشت که به عنوان نمونه به اسرائیل حمله بکنه. ببینید اگر نگاه بکنیم به عمر 40 تقریبا 4 ساله جمهوری اسلامی، می‌بینیم که اسرائیل هیچگاه جمهوری اسلامی رو تهدید نکرد. تهدید زمانی شروع شد از جانب اسرائیل که جمهوری اسلامی حرف از بین بردن این قده سرطانی و نظام صهیونیستی و چیزهای دیگری از این قبیل زد. بنابراین اسرائیل حداقل از نظر دید بین الملل این امتیاز رو داره که به چنین کاری دست نزده، چون این حرفهایی رو نزده، ولی در مقابل جمهوری اسلامی خود در موقعیت ضعیف‌تری است. به نظر من اگر
جمهوری اسرائیل آقای حسنیاری ثابت نمونده در این سالها، یعنی شما از دکترین بن‌گوریون رسیدین به دکترین اکتاپوس، یعنی شما در یک زمانی در سمت اسرائیل این تصور بود که به هر حال یک دولت ملت غیر عرب در منطقه نزدیکترین دوست اسرائیل خواهد بود، اما در وضعیت فعلی میبینیم که اسرائیل با کشورهای عرب منطقه پیمان دوستی و مودت داره، روابطش رو با اونها به شدت بهبود داده و به هر حال معادلات به گونه دیگه‌ای داره میچرخه. اونها منتظر جمهوری اسلامی نمیشن که اسرائیل رو بپذیره.
بله، به گونه دیگری شده و با اسرائیلی ها به نظر من بایستی سپاسگزار جمهوری اسلامی باشن، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی شرایط رو عوض کرد به سوی اسرائیل. بنابراین در این شرایط جدید حتی اگر که بعد از امضای برجام دو اسرائیل به نظر من اگر به این نتیجه برسید که جمهوری اسلامی به بمب نزدیک میشه به طور قطع اون حمله رو خواهد کرد.
ممنونم آقای سبتی، شما چگونه میبینید و اشاره کردید که به هر حال اسرائیل نیروی هوایی قوی داره، اشاره به حملات به عراق کردید. در عراق و سوریه میدونیم که به هر حال میزان پیشرفت برنامه اتمی اونها بسیار کم بود و در همون ابتدای کار اسرائیل جلوی اون رو گرفت. در مورد جمهوری اسلامی این وضعیت چه تغییری میکنه و اصولا در وضعیت فعلی که معلوم نیست چقدر دیپلماسی قادر به پیشگیری از برنامه اتمی جمهوری اسلامی است و سانتریفیوژها کماکان دارن کار میکنن؟ مقام‌ها اسرائیلی بارها و بارها هشدار دادند. روی کار آمدن آقای نتانیاهو الان چه معنی داره؟ دکترین نظامی اسرائیل آیا بر این مبنا پیش خواهد رفت که اگر لازم شد درگیری جدی نظامی با جمهوری اسلامی داشته باشه؟
در مورد این سوال، اول سوالتون این که گفتین در مورد سوریه و عراق، من باید تاکید کنم که اونها اتفاقا خیلی نزدیک بودن به پایان برنامه اتمیشون و به دست آوردن اون بمب اتمی یا انفجار آزمایشی که میخواستن انجام بدن. پس اسرائیل تا اونجایی که اون در اون موارد هم تا اونجایی که میتونست خرابکاری های انجام داد، مخصوصا در عراق، و وقتی دید که داره کار به جای باریک میرسه اون وقت بمباران شد، چه در عراق و چه در سوریه. برای همین در مقابل ایران هم عملیات های انجام میشه و این یک چیز جالبی هست که به نظر من بینندگان باید بدونن. در اسرائیل اسم این عملیات رو گذاشتن مبام، یعنی عملیات بین جنگ ها. در واقع همونطور که گفتم قبلا میخوان جلوگیری کنن از رسیدن به جنگ تمام عیار و عملیات هایی میکنن تا به اون جنگ نرسن.
ولی در خود زمینه برنامه‌ریزی سایت‌های اتمی جمهوری اسلامی یکی از چیزهایی که مطرح میشه اینه که جمهوری اسلامی از اون عملیات اسرائیل در عراق و سوریه درس گرفته و برای همین همه سایت‌هاش رو یک جا نذاشته، سایت‌های مختلف داره، خیلی‌هاش پنهان ممکنه باشه، زیر کوه‌هاست، خارج از دستگیری و غیره و غیره که شما به هر حال کارشناس هستید بهتر از من می‌دونید. تو یک همچین مواردی در حالی که برنامه اتمی جمهوری اسلامی غیر شفاف است و معلوم نیست دقیقاً داره چیکار میکنه، چه احتمال‌های خود شما دارید میدید با توجه به دکترین نظامی که الان اسرائیل داره؟ تعهد آهنین آمریکا به نظر شما یعنی چی؟ رزمایش هفته قبل رو داشتیم در سمت آمریکا و اسرائیل، حرف‌های بلینکن رو داریم، حمایت قاطع کلامی او رو از اسرائیل داریم. این واقعا به معنی چی میتونه باشه؟ آیا اسرائیل قصد اقدام جدی‌تری رو داره یا نه؟
بله، اولا بین کشورهای دموکراتیک ما باید توجه کنیم که معمولا دو کشور به قصدهای همدیگه احترام میذارن و آمریکا اولا به احتمال زیاد به خود اسرائیل اجازه خواهد داد تا اونجایی که خودش بخواد مسئله رو پیش ببره، به شرط اینکه وارد واقعا جنگ نشن و اون امید، آخرین روزنه امید رو در مقابل ایران از بین نبرن. هنوز آمریکا به اسرائیل اجازه خواهد داد تا برنامه‌های خودش رو، عملیات خودش رو پیش ببره.
آیا اسرائیل منتظر اجازه آمریکا خواهد بود؟
نه، ببینید، ولی بین دو کشور ما بر طبق عمل می‌بینیم که در طول سال‌ها و همینطور این مانور رو که شما همینطور گفتید، ببینید، ما می‌بینیم که همکاری‌های اطلاعاتی، همکاری‌های عملیاتی، خیلی مسائلی هست که بین آمریکا و اسرائیل رد و بدر میشه در رده‌های پایین، در رده‌های بالاتر. هر دفعه در روزنامه‌های اسرائیل، من نمی‌دونم، شاید به بیرون کمتر میرسه، ولی هیئت‌هایی میان و میرن و فقط آخرش مانور نیست. هیئت‌های اطلاعاتی، هیئت‌های عملیاتی، هر هفته اینجا خبری هست در مورد اینکه یک هیئت دیگری اومده. پس این رابطه در این مورد خیلی عمیق هست و وقتی که آمریکا در واقع اجازه نیست، این کلمه اجازه شاید درست نبود، اطلاع پیدا میکنه از طریق رسمی، از طریق خود اسرائیل که میخواد عملیاتی انجام بده، همونطور که مثلا در مورد کشته شدن آقای سلیمانی، آمریکا بر طبق چیزایی که منتشر شد به اسرائیل اطلاع داده بود و این دو با هم رد و بدل میکنن.
پس اگر اینطور باشه باید اینو در نظر بگیریم که هر عملیاتی که اسرائیل در داخل خاک ایران داره انجام میشه با چراغ سبز آمریکایی‌ها داره انجام میشه، درسته؟
بازم ممکنه این کلمه اجازه و چراغ سبز درست نباشه، ولی با اطلاع.
چراغ سبز یعنی که به هر حال دارن به هم اطلاع میدن، اینا میگه باشه مشکلی ندارم دیگه، اجازه نیست.
از طریق عمل اینجور به نظر میاد و شاید حتی تکذیب آمریکا در مورد این عملیات آخر در اصفهان که فوراً کنار کشیدن و گفتن که ما در این مسئله دخالت نداشتیم، شاید این بهترین شاهده برای اینکه اتفاقاً چیزی میدونستن ولی خودشون رو کنار میکشن برای اینکه اون کسی که این کارو انجام داده در مقابل بیاد جلو. و یک مسئله شما گفتید در مورد پراکندگی برنامه اتمی ایران، این مسئله واقعا یک مسئله بغرنجی هست، ولی همونطور که آقای حسنیاری گفتن نفوذی که اسرائیل و کشورهای دیگه آمریکا مثلا در سپاه در مسائل اطلاعاتی ایران داره، این واقعا خود جمهوری اسلامی رو من فکر کنم واقعا باعث تأسف براشون که چجور انقدر از خود بدنه نظام ازشون برگشتن و انقدر حاضرن با کشورهای دیگه همکاری کنن و بعد به خودشون بیاد و بیدار بشن.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. 20 دقیقه این بخش به پایان رسید، عذرخواهی میکنم ازتون. امیدوارم حالا در فرصت دیگری بحث رو ادامه بدیم. هوشنگ حسنیاری تحلیلگر امور سیاسی و نظامی و همینطور آقای بن سبتی تحلیلگر از اسرائیل، ممنونم از هر دوی شما. صحبت رو ادامه میدیم با مناشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه. مهمان دیگرمون آقای روشندر خواهند بود که در ادامه به ما میپیوندند. آقای امیر، صحبت رو از همونجا پی میگیریم که با دو مهمان دیگه خاتمه دادیم. نمیدونم از کجا صحبت ها رو شنیدید، ولی به نظر
فقط دو دقیقه آخر.
بسیار خوب، پس بریم میذاره عقب تر. پس با این وضعیت فکر میکنید شما الان در سمت اسرائیل چقدر احتمال اقدام نظامی برای پیشگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتم وجود داره؟ یعنی در شرایطی که همه اینها در یک وضعیت نامشخص و مبهم هست، کی کجا ایستاده؟ اصولا شما فکر میکنید آمریکایی‌ها چقدر کنار اسرائیل هستند و روی کار آمدن نتانیاهو به معنی اقدام جدیتر نظامی علیه جمهوری اسلامی خواهد بود یا نه؟
خب چند سوال شد. من از وسطی شروع میکنم که تا چه حد ایالات متحده واقعا در کنار اسرائیل ایستاده. ببینید، این بزرگترین رزمایشی که در تاریخ بی‌نظیر بوده بین نیروهای هوایی ارتش اسرائیل و نیروهای سنتکام ایالات متحده برگزار شد، در واقع یک سیگنال، یک هشدار به حکومت ایران بود که اگر کارد به استخوان برسه، ما هر دون مشترکاً شما رو مورد حمله نظامی قرار خواهیم داد. ایالات متحده با این شرکت در این مانور گسترده نشان داد که درسته که ما میگیم هنوز ما به گزینه دیپلماتیک ادامه میدیم و این حرفی است که آقای بلینکن دیشب زد در اسرائیل که ادامه میدیم، ولی گزینه نظامی رو باور کنید که ما واقعا روی میز داریم، هوشیار باشید. این یکی. دوم اینکه اینها خواستن به کشورهای عرب منطقه نشان بدن که ما بیکار ننشستیم، ما میدونیم وضع رو، میدونیم و خودمون رو برای همه گزینه ها آماده میکنیم. از این نظر این رزمایش بسیار بسیار مهم بود. از طرف دیگه اسرائیل میدونه که بسیار آسانتر و راحتتره که اگر حمله نظامی انجام میشه با همکاری و شرکت فعال یا شرکت غیر فعال ایالات متحده باشه و ما هنوز به این مرحله
بالاخره فعال نرسیدیم. یا غیر فعال، یعنی نکته همینه که آیا به ایالات متحده اگر حمله نظامی قرار بشه صورت بگیره، اولا اینکه چقدر احتمالش هست، دیگر اینکه آیا اونها کنار اسرائیل میستن یا نمیستن. میهمان دیگر ما معتقد بود که در سال 1973 کلی طول کشید، دو هفته طول کشید تا تازه تسلیحات بفرستن، تو اوکراین هم دارن تسلیحات میفرستن، در نتیجه اونها در کنار جمهوری اسلامی، در کنار اسرائیل نمیستن به این مفهوم که بخوان همکاری جدی داشته باشن تو جنگ.
نه، این ارزیابی درست نیست. ببینید، اولا اسرائیل یک انبار بزرگ اسلحه آمریکایی رو داره که بخشی از اون رو منتقل کردن به اوکراین و علاوه بر این ایالات متحده تقریبا همه تسلیحات مهمی رو که لازمه برای بکارگیری در جنگ احتمالی با ایران در اختیار اسرائیل قرار داده. یک نکته رو من هنوز نمیدونم که آیا پیشرفته ترین هواپیمای سوخت رسان به اسرائیل رسیده یا نه. نمیدونم آیا ایالات متحده موافقت کرده که این هواپیما رو به اسرائیل برسونه یا نه. در واقع تنها چیزی که اسرائیل کم داره برای اجرای حمله همین است.
خب بعد از طرف دیگه روابط خیلی جدی با آذربایجان داره، یعنی ممکنه آذربایجان با توجه به نزدیکی مرزهای زمینی که با ایران داره عملا این اجازه رو بده، به خصوص با روابط تیروتاری که این روزها با جمهوری اسلامی داره. شما فکر میکنید این چیزی رو در ارزیابی معادلات نظامی تغییر میده؟
من یه پیشنهاد دیگه دارم. نه، در پاسخ به پرسش شما، آذربایجان چنین کاری رو نخواهد کرد، اون میترسه از حکومت ایران. ولی یک اسراری رو میخوام براتون فاش بکنم و اون این است که قرارگاه های هوایی ایالات متحده در چند نقطه در خلیج فارس در امیرنشین ها هست. خلبان اسرائیلی میتونه سوار یک هواپیمای ناشناس بشه، برسونه خودش رو به مثلا بحرین و تو فرودگاه توی قرارگاه نظامی هوایی ایالات متحده سوار F-35 بشه و بره ماموریتش رو انجام بده. این امکانات بسیار زیاده. اصلا میخوام یه چیز اصولی بگم و اون این که آسیب رساندن و فلج کردن توان هسته‌ای حکومت ایران ملزمن لازم نداری که بیاد و حمله نظامی بکنن. بسیاری شیوه های غیر نظامی هست یا نیمه نظامی هست که میتونه این کار رو انجام بده.
خب چرا فکر میکنیم ببخشید اجازه میدید من همینجا شما رو اگر امکانش باشه تا همین بخش صحبت ارزیابی بکنیم حرفایی زدین. حالا آقای روشندل هنوز ارتباطشون با ما برقرار نشده، از این فرصت استفاده کنیم زمان بیشتری به شما بدیم. اینی که در مورد پایگاه ها گفتید و اینکه خلبان های اسرائیلی میتونن برن در هر یک از این مراکز آمریکا در حاشیه خلیج فارس کشورهای اطراف و سوار یک هواپیما بشن و برن اونجا، چقدر مستدل هست؟ اصولا بر چه اساسی این رو دارید میگید؟ این آیا نشان دهنده این است که اسرائیل یه پلنی داره برای حمله به جمهوری اسلامی؟
شما انتظار ندارید که من اسرائیل نظامی رو فاش بکنم. من خیال پرستم.
آخه شما گفتین دیگه آقای مراشمی یه ذره بیشتر توضیح بدید لااقل.
نه، میخوام امکانات رو بگم. ببینید شما پرسیدید که میشه یا نمیشه، جنگ میشه یا جنگ نمیشه. من دارم امکانات و احتمالات رو بررسی میکنم و عرض کردم که حتما برای منهدم کردن تأسیسات احتیاج به جنگ و حمله هوایی نیست، شیوه های دیگری وجود داره که من مسلما اطلاع ندارم که براتون توضیح بدم، ولی امکانات بسیاره.
اطلاعاتو همچنان مهمان قبلی گفتن نفوذ خیلی بالا، سالام هر کار خواستن کردن برمیگردن.
نه اون نفوذ رو که همه من میدونیم، به نمونش هم اصفهان. دوم
این که اسرائیلیا بود،
فکر میکنم یا کشور لوکزامبورگ بود یا هایتی انجام داد.
خیلی متشکرم. آقای روشندل همراه ما هستن، جلیل روشندل استاد سیاسی از سیاتل. آقای روشندل خیلی خوش آمد میگم، ببخشید یک کمی طول کشید تا ارتباط ما برقرار بشه. آقای مناش امیر هم میگن هم نمیگن. شما فکر میکنید که در وضعیت فعلی به کدوم سمت داریم میریم؟ معادلات در منطقه چطور تغییر کرده؟ به عنوان استادی که به هر حال تخصصش بحث امنیتی هست، اسرائیل به کدوم سمت داره میره؟ آیا ما هیچ نشانه هایی از احتمال درگیر شدن جدی اسرائیل با جمهوری اسلامی در حالی که معادلات دیپلماتیک به نحوه دیگری راکت مونده به بن‌بست رسیده میبینیم؟
با سلام به شما و مهمان گرامی برنامه‌تون. ببینید، به نظر میاد که ما در یک سردرگمی کاملا مشهود هستیم در نظام بین‌المللی. شاید ما نیاز داشته باشیم که یک روزولت و یک چرچیل و یک استالین دیگه ظهور بکنن تا این قضیه رو حل بکنن، اما در نبود اونها، اون چه مسلم هست اینجا نطفه یک درگیری منطقه‌ای وجود داره. ولی من با این قضیه هم موافق هستم. آقای مناشه امیر هم اشاره کردن که نمیشه گفت که اسرائیل به تنهایی و یا حتی با حمایت آمریکا که گفته که حمایت آهنین میکنه از اسرائیل، وارد یک جنگ به معنای کلاسیک جنگ بشه با ایران. به دلیل اینکه یک جنگ در منطقه خاورمیانه محدود بین ایران و اسرائیل نخواهد موند و عوامل و دامنه های وسیع رو ایجاد میکنه که اون وقت نظام بین المللی و غرب به طور مشخص نمیخواد که یک چنین جنگی صورت بگیره. و تازه قضیه اتمی شدن ایران که تنها تهدید و خط قرمز مشخص اسرائیل هست به طرق دیگر قابل کنترل هست، از جمله سوای قضیه مسئله دیپلماسی که به طور ناموفق به طور موازی اون کنار وجود داره، راحل های شبه نظامی هم وجود داره، از جمله کارهایی که در همین چند روز اخیر دیدیم، مسئله پهپادهای اصفهان، به دفعات حملاتی که حالا یا تایید شده اسرائیل یا تایید نشده ولی ما میدونیم که کار اسرائیل بوده، از سرقت اسناد گرفته تا انهدام مراکز اتمی ایران و یا همینطور
خرابکاری‌های مختلف و
خرابکاری‌ها به ترور افراد مرتبط با برنامه اتمی ایران. بنابراین بایستی ما فکرمون رو روی این متمرکز بکنیم که آیا اسرائیل توان این رو داره که برنامه اتمی ایران رو به شیوهی غیر از جنگ مستقیم، نریم دنبال این که هواپیمای اسرائیلی وسط را چجور بخواد سوختگیری بکنه، نریم دنبال این که آیا پیمان ابراهیم این زمینه رو فراهم میکنه که از همسایگی به ایران حمله کرد یا نه، اون کاریست که اسرائیل خیلی حساب شده در موردش احتیاط داره و نمیخواد وارد اون فاز بشه، وگرنه میدونیم که از لحاظ نظامی به خصوص در 40 سال اخیر چنان لطمه به نیروی هوایی ایران خورده که نیروی هوایی ایران قادر به اون جنگ نخواهد بود، ولی ممکنه ایران جمهوری اسلامی به طرق دیگری بتونه آسیب‌هایی برسونه که اسرائیل میخواد از اونها اجتناب بکنه.
خب ببینید، اگر اینطور باشه پس چرا اسرائیل اینقدر دنبال نفوذ منطقه‌ای خودش در حاشیه مرزهای جمهوری اسلامی است؟ شما نگاه کنید، پیمان ابراهیم داریم، با اسرائیل، با آذربایجان ارتباطات نزدیکی داره، این حمایت نظامی آمریکا، حمایت جدی و آهنین آمریکا از آقای منشامیر گفتن به معنی همکاری نظامی میتونه باشه بالقوه که بتونه در هر کدوم از پایگاه‌های اطراف عملا بشه یک اقدام مشترک رو علیه جمهوری اسلامی انجام داد. اما اگر شما میگید که اسرائیل خیلی جدی میتونه مانع برنامه، آیا میتونه مانع برنامه اتمی جمهوری اسلامی بشه، پاسخ خود شما چیه؟ اگر اینقدر نفوذ زیاد هست، اگر خرابکاری اینقدر هست، پس هیچ کس نباید نگران ایران هسته‌ای باشه، چرا اینقدر ابراز نگرانی میکنه؟
خب ببینید، برای اینکه نگرانی از برنامه اتمی ایران یک امر مرحله‌ای هستش، خط قرمز اونجاییست که توانایی ایران از حد تولید مواد لازم برای تولید بمب از یک خط قرمز عبور بکنه، علاوه بر اون ماشه انفجاری داشته باشه، بتونه اون رو روی کلاهک نصب بکنه و بعد بتونه از اون استفاده بکنه، در فضای بالای اسرائیل به حمله بکنه. اونها همه در مراحل بعدی هست. دلیل نمیشه که یک کشوری مثل اسرائیل که مورد مثلا اصل بر صحبت ما هست، دیپلماسی و سیاست رو کنار بگذاره و یک سره بره روی انتخاب نظامی. انتخاب نظامی همیشه آخرین انتخاب هست، ولی در راه رسیدن به انتخاب نظامی وقتی هر انتخاب دیگه بی اثر بود، طبیعتا اسرائیل دوستیشو با کشورهای همکار منطقه ادامه میده، توسعه میده و اون مواردی که شما اشاره کردید.
بسیار خوب. آقای امیر، شما در وضعیت فعلی فکر میکنید که کی ممکنه که جمهوری اسلامی از اون خط قرمزهای اسرائیل عبور بکنه؟ و اصولا این عبور از خط قرمز یعنی چی؟ اسرائیل اینقدر نفوذ داره که مشخصا بتونه تعیین بکنه کی هست؟ ما تاریخ‌های متفاوتی رو از سمت مقام‌های اسرائیلی داشتیم در طی این سال‌هایی که برنامه اتمی جمهوری اسلامی در حال گسترش و ادامه یافتن بوده. الان وضعیت چطور هست؟ کی در سمت اسرائیل چه اظهار نظری کرده؟ چی میدونیم از اونها؟
بله، پرسش ها خیلی زیاد شد. ببینید، خط قرمز یعنی اینکه خامنه‌ای دستور بده اوکی شروع کنیم به ساخت بمب هسته‌ای، این خط قرمزه. بقیه یادم رفت که چی
بود. علنی مگه ممکنه علی خامنه‌ای بیاد بگه؟ اون که عملاً گفته
نه، مسلم نه، مسلم
اصلا ساختن بمب اتم حرام است، اونو باور کنی؟
مسلما نه، مسلما نه. ببینید، حکومت ایران از روز اول خواسته که یک گزینه داشته باشه که باهاش بتونه کشورهای دیگر رو بترسونه. و همیشه تا امروز دست کم سیاستشون این بوده که ما به خط قرمز برسیم ولی ازش عبور نکنیم، همه چیز رو آماده داشته باشیم ولی فعلا به ساختش روی نیاوریم. آقای روشندل به چند تا مسئله مهم اشاره کردن. یکی ماشش، ماشه اتمی رو هنوز ایران اشکال داره. دوم پوسته‌ای که باید اون انفجار اولیه درش ایجاد بشه و بعد موجب انفجار اصلی بشه. سوم بمبی رو به شیوهی درست بکنن که روی کلاهک قرار بگیره. چهارم مطمئن باشند که این کلاهک این موشک میتونه بمب رو به مقصد برسونه. و یک نکته دیگر، بعد از اینکه تولید کردن باید آزمایش بکنن که ببینن واقعا کار میکنه یا نمیکنه. اینها همه خط قرمزها هست و مطمئن باشید که اسرائیل اطلاع خواهد داشت لحظه ای که شاید چند دقیقه بعد از اینکه خامنه‌ای دستور بده، اگر دستور بده، اسرائیل اطلاع پیدا خواهد کرد. بنابراین هم خامنه‌ای و حکومت اسلامی ایران میخواهند که در خط قرمز بمونن، یعنی این گزینه نظامی رو داشته باشن، و هم اسرائیل میخواهد که هشدارها داده بشه که مبادا بدونید آگاه باشید و آماده باشید و ما آماده هستیم، وسایلش هم داریم.
آقای روشندل شما سر تکون میدادید در جایی که آقای امیر صحبت میکردن، موافقید با تحلیل ایشون؟
بله، من اون مواردی که ایشون با شماره اعلام کردن کاملا تایید میکنم و میخوام این رو اضافه بکنم که در این حال تک تک اون موارد قابل کشف هست، نمیشه بله. حتی آزمایش انجام بشه که اسرائیل یا نظام بین الملل ازش اطلاع پیدا نکنه.
خب
این قابل به اصطلاح مخفی کاری نیست بسیاری از اون مراحل.
پس عملا با این شرایط، با اون چیزی که شما داری تحلیل میکنید، ما هنوز خیلی فاصله داریم تا عبور از اون خط قرمز. یعنی این چند مرحله هر کدومش به هر حال از نظر توانایی فنی و علمی و انجام آزمایش های متعدد به هر حال احتیاج داره که از یک مراحلی بگذره. اشاره کردن آقای بله بفرمایید.
درسته، ولی اجازه بدین من یک نکته رو ذکر بکنم که تهدید در هر مرحلهش تهدید هست، ولو اینکه بالقوه باشه و بالفعل نباشه.
خب ولی نکته اینه که اشاره کردن آقای امیر به اینکه من میخواد بترسونه جمهوری اسلامی. این ترس برای جامعه بین الملل، برای منطقه و برای مردم ایران چه معنی داره؟ شما در نظر بگیرید یک کشوری 20 سال مردم ایران رو داره به کاسه سرشون آب میده، تحت بدترین و شدیدترین شرایط اقتصادی قرارشون داده، نیمی از مردم ایران الان زیر خط فقر دارن زندگی میکنن، که اینها تصمیم گرفتن کسی رو بترسونند.
متاسفانه باید بگیم که مردم ایران اینجا قربانی یک حاکمیتی شدن که توانایی حل مشکلات رو نداره، بلکه میتونه هر لحظه و هر دقیقه چه در بعد داخلی چه در بعد بین‌المللی بحران جدیدی رو ایجاد بکنه. همین دیروز روزنامه‌های آمریکایی صحبتی رو به نقل از دفتر نمایندگی ایران در نیویورک منتشر کردن که گفت تهدید کرده بود ضمنی که هر گونه اقدام به جنگ تبدیل به یک جنگ تمام عیار جهانی میشه، یا به طور تلویحی، یا نمیدونم، بحث بلوف، بحث توهم، سوی محاسب است. ولی این رو باید در نظر بگیریم که این قضایا علاوه بر این که در داخل ایران میتونه مشکلات ایجاد بکنه، منطقه رو هم میتونه به آشوب بکشه و علاوه بر اون وضعیت رو به یک بحران مهمتر بین المللی تبدیل بکنه، با در نظر گرفتن این که جنگ روسیه و اوکراین در حال ادامه هست و روسیه اون وقت اینجا بدون این که دخالتی در جنگ بین اسرائیل و ایران بکنه برنده قضیه خواهد شد. این هم عواملی است که نظام بین المللی یا دست کم اتحاد غرب بهش متوجه است و سعی میکنه
چرا فکر میکنید که اگر الان در وضعیت فعلی اوضاع به گونه پیش بره که کسی مانع جمهوری اسلامی اگر بخواد بشه موجب برنده شدن روسیه در واقع جنگ اوکراین خواهد بود؟ به هر حال الان جمهوری اسلامی شریک روسیه است در کشتار مردم اوکراین، رو در روی غرب ایستاده، همه گونه با آمریکا دشمن مشخص هست، در منطقه کشورهای منطقه رو تهدید میکنه، اسرائیل رو تهدید میکنه، سایه بمب اتمش رو بر سر همه نگه داشته. عملا وضعیت یک کسی مثل علی خامنه‌ای با هیتلر جز این که از نظر قدرت به طور واقعی متفاوت است چه فرقی داره؟
خب ببینید، فرقش این هستش که شما مقایسه میکنید با هیتلر، اما در زمان هیتلر در نظام بین المللی یک اتفاق وجود داره. در حال حاضر اون اتفاق موجود نیست. ایالات متحده اروپا با هم مشترکن، مشترکات دفاعی دارن در مورد جنگ اوکراین تا حد نزدیکی به این که اوکراین عضو ناتو بشه پیش رفتن، ولی هنوز اوکراین عضو ناتو نیست. اگر روسیه وارد توسعه این جنگ بشه و از طرف دیگه آمریکا برای جلوگیری از اتمی شدن به بی‌ثباتی منطقه وارد اتحاد با اسرائیل بشه، این توجه چند قطعه میشه. به اون دلیل است که روسیه برنده خواهد شد. چین هم هنوز ما نمیدونیم.
خب اگر اینطور باشه عملا از نظر زمانی برای جمهوری اسلامی زمان مناسبی است که اون خط قرمز ها رو رد بکنه. اگر قرار باشه به این معادله‌ای که شما پیچیدید توجه بکنه. اجازه بفرمایید حالا چند دقیقه به پایان برنامه مونده نظر آقای امیر هم بشنویم، اشاره کردن. آقای امیر صحبت شما رو بشنویم، بفرمایید.
بله ببینید، یعنی آپشن، گزینش اتمی حکومت ایران هم هدف داخلی داره و هم هدف خارجی داره. هدف خارجیش این است که بترسین، ما اگر بخواین اذیتمون بکنین منطقه رو با آشوب میکشیم و میخواهیم که اسرائیل رو نابود بکنیم و غیره و غیره. هدف داخلیش این است که شخصی به اسم ولادیمیر پوتین میگوید، علنا میگوید که اگر در جریان اوکراین منو اذیتم بکنید، من گزینه اتمی رو فراموش نکردم. و همین حرف رو حکومت ایران عملا میتونه به صورت گزینه میتونه بیان بکنه که اگر در امور داخلی بخواید اقدام بکنید که ما رو در داخل کشور بیاندازید و یک حکومت عادل در ایران به وجود بیارین، بدونید که ما حاضریم که این گزینه رو انجام بدیم. و
دقیقه تا پایین برنامه است، شما حرفتون رو ادامه بدید آقای امیر در حد چند جمله که من یه دقیقه و نیم من با آقای روشندل بدم برای جمع‌بندی. بفرمایید.
بله، به هر حال این همین گزینه، همین اپشن، همین امکانی که حکومت ایران داره، این خودش یک خطر بالقوه است که باید به موقع جلوش رو گرفت. فراموش نکنید که یک صبح، یک بامداد ما از خواب بیدار شدیم، کره شمالی اعلام کرد که ما بمب هسته‌ای داریم.
بسیار خوب. آقای روشنده.
بله، من این رو کاملا تایید میکنم که ممکن هست تبدیل شدن ایران به یک به اصطلاح قدرت شبه اتمی یک شبه صورت بگیره، ولی به لحاظ کاربردی و اینکه ایران بتونه اون مواد رو تبدیل به بمب بکنه، همونطور قبلا هم اشاره کردم، زمان بیشتری لازم است و قدرت‌های جهانی شاید در اون مرحله به یک شیوه دیگری حتی بتونن جلوش رو بگیرن
که دیر نخواهد بود برای پاسخ دادن. اون موقع
بسیار پرهزینه خواهد بود، برای اینکه شما وقتی یک مرکز فعال اتمی رو هدف قرار بدید و نابود بکنید، مثل انفجار بمب اتمی اشعه آن برای مردم کشنده خواهد بود. امیدواریم که کار به اونجا نرسه. موضوع دیگه اینه
و مردم منطقه
ببخشید متاسفانه وقت برنامه تموم شد. باز هم حالا امیدوارم در فرصت دیگری که این ادامه دارد در خدمتتون باشیم. سپاسگزارم از مناش امیر، کارشناس امور خاورمیانه، و جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی، و سپاسگزارم از شما که بیننده ما بودید و همراه ما. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر. ایام بکنم.